تهرانه، فقط در شهر تهرانه و یک تعداد شعب محدود. چرا ما نباید دیوانه، مگه دیوان عدالت مرجع تظلم خواهی از قوه مجریه نیست؟ قوه مجریه در تک تک استانها و شهرهای کشور شعبه داره. چرا دستگاه قضایی برای دیوان عدالت اداری به گستردگی قوه مجریه در طول جغرافیایی کشور شعبه ایجاد نمیکنه تا مردم بتونن شکایت بکنن؟ بله، باید وقتی مرجع دیوان عدالت ما فقط یک تعداد شعبه محدود در تهرانه، آیین نامه بره 3 سال اجرا بشه تا مردم بعدن بیان شکایت بکنن. شما میدونید، ببینید، ما نیازی نیست همه چیز رو از یک خودمون تجربه بکنیم. ما تجربه عملی ایالات متحده به عنوان یکی از کشورهایی که فوق‌العاده پیشرو تو این بحث تفکیک تقنین و اجرا رو داریم، حتی تجربه عملی نظام فرانسه، ما تمام این فهممون از تفکیک قوا و اینکه قوه مجریه میره سوء استفاده میکنه به نفع خودش، مال سیستم فرانسوی. خود سیستم فرانسوی، من دارم میگم، در اصلاح قانون اساسی اخیرشون، آخرین ورژن، رفتن به سمت اینکه آقا مجلس نیازی نیست تو بیای خودتو درگیر اجزایش بکنی، ولی به سختی کنترلش بکن، نظارت سنگین بکن، نترس، دولتو ساقط بکن، وزیر رو استیضاح بکن. چرا وزیر با خیال راحت به خودش جرأت میده وقتی آیین نامه نوشته شده وزیر علوم باید آیین نامه فلان امر رو تصویب و ابلاغ بکنه، بعد از 3 سال این کارو نمیکنه؟ چون خیالش راحت مجلس کنترلی نمیکنه. خیالش راحت وقتی آیین نامه رو تصویب میکنه، ابلاغ میکنه، 1 سال طول میکشه هیئت تطبیق مجلس بررسیش بکنه. هیئت تطبیق مجلس مگر محدودیت داره؟ ریاست مجلس تعداد کارشناسای هیئت تطبیق رو افزایش بده.
بفرمایید کریمی.
شاید این دو روی کرد رو من خوب ذکر کنم. من برای این برنامه 2 تا کتاب رو با هم مقایسه کردم. یک کتابی که توسط مرکز تحقیقات شورای نگهبان چاپ شده، یک کتابی که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری چاپ شده. حالا شاید برای استفاده شنوندگانم بد نباشه اگه خواستن بحثای تخصصی رو پیگیری کنن، این کتاب ها رو نام ببرن که مطالعه کنن. کتاب اول عنوانش بود کتاب تفکیک تقنین و اجرا، تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، و کتاب دوم مرزهای تقنین و اجرا و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. وقتی این دوتا رو مقایسه میکردم دیدم که این کتاب دوم که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری نوشته شده به شدت دنبال اینه که این حوزه اجرا رو متورم کنه، یعنی اون اختیاراتی که در واقع از نظر من در اختیار مجلس است با تفسیر خودش در حوزه اجرا قرار بده. من البته سعیم همیشه اینه که ما رویکرد داخلی داشته باشیم، تجربیات دیگران رو بشنویم. این که حالا یه قانون اساسی فرانسه اصلاح شده الزاماً دلیل این نیست که در کشور ما جواب بده. این نکته‌ای هم که وجود داره، بسیار از قوانین ما مدت داره، یعنی اگه شما اجازه اجرای آیین‌نامه رو میدیم، چه بسا تا زمانی که این قانون پا برجاست اصلا آیین‌نامه‌اش نوشته نشه. ما فراوان در قوانین 5 ساله برنامه اینو داریم، تا قانون تصویب میشه مدتش 5 سال از آیین‌نامه‌اش نوشته باشه، میبینی یا سال آخر برنامه نوشته میشه یا اصلا نوشته نمیشه و عملا فلسفه وضع این قانون از بین میره. ما رویکرد داخلی که خودمون داریم با خودمون باید بنشینیم و با توجه به مقتضیات خودمون، آسیب شناسی که خودمون داریم انجام میدیم، به نظر من یک مدل بومی مخصوص خودمون بنویسیم. اون رویکردهای تئوری استفاده بشه، تجربیات دیده بشه، ولی من با توجه به هزینه های زیادی که داره برای کشور، برای در واقع جامعه، که ما منتظر باشیم که کسی بیاد شکایت کنه، بسیاری از اینها اصلا شکایت نمیشه. هیئت تطبیقی که آقای دکتر میفرمایند در مجلس وجود داره فقط آیین‌نامه های هیئت دولت رو بررسی میکنه، در که این آیین‌نامه تعدادش محدود. بقیه بخشنامه ها، بقیه مصوبات، مصوبات شورای عالی اداری، مصوبات شوراهای متعددی که الان ما در کشور داریم، شورای عالی استاندارد، شورای آموزش پرورش و و و که تعداد کثیری از این شوراها هستن، اتفاقی براشون نمیفته، مردم آشنا نیستن و بنابراین حقوقشون تضییع می شود و متاسفانه اون قانونی که در واقع هدفش ایجاد یک حق و تکلیفی برای اشخاص بود انجام نمی رسه و ما براوان این رو داریم. حالا اگه در ادامه برنامه خواستید باز من مثال‌های رو با هم زد.
متشکرم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و پس از اون باز می‌گردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم.
قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌ها، ابعاد و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، نسبت امنیت و قانون‌گذاری چیست؟ نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده چه نهادی و چگونه است؟ قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌های قانون خوب در قاب برنامه رادیویی قانون و قانون‌گذاری. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
قانون قانونگذاری رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو و در این برنامه نگاهی داریم به مرزهای اجرا و تقنین با حضور جناب سعید کریمی، مستشار تجدید نظر در دیوان عدالت اداری، و آقای دکتر محمد جواری تهرانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز. آقای جواری، یک نکته آقای کریمی در بخش قبل اشاره کردن که دو کتاب رو یعنی معرفی کردن که مرتبط با موضوع برنامه است. من خودم قبل از برنامه که یک جستجوی اینترنتی هم داشتم، علاوه بر این دو کتاب مطالب خیلی زیادی رو در همین راستا دیدم و این نشون میده که در این حوزه چقدر مشکل داریم که بخش‌های مختلف وارد شدن، از شورای نگهبان، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و خود مجلس. و باز در بخش آخر صحبتشون اشاره داشتم به شوراهای مختلفی که ما داریم در حوزه‌های مختلف. در مثلا در بخش اقتصاد خودش چند نوع شورا ما داریم. اخیراً هم که در چند سال اخیر این نشست سران عالی سرنس قوه هم خودش اضافه شده به شورای عالی که در میشه گفت در قانون نداریم، یک توافقی شکل گرفته. این قانونگذاری تفویضی در نظام حقوقی ایران الان چه جایگاهی داره؟ کجاها میشه به رسمیت شناخته بشه؟ مثلا میگم بگیم شورای عالی پول و اعتبار در جلسه اخیر خودش مصوب کرد یا نه، به یک جمع‌بندی رسیدن، حالا در قالب طرح باید دیده بشه، باید لایحه دیده بشه، یا شورای عالی انقلاب فرهنگی مثال زده شد. این تفویض اختیار قانون‌گذاری تا کجا دیده شده؟
من قبل اینکه وارد این بحث بشم یه نکته رو بگم. ببینید این دو تا کتابی که نوای کریمی عزیز گفتن، که خب اون کتاب تفکیک تقنین از اجرا که شورای نگهبان بود که محوریتش خب آقای دکتر فلاح‌زاده و آقای دکتر موسی‌زاده عزیزان بودن، ما باشون همکار بودیم و اونجا کار می‌کردیم، اتفاقا روی کرد دقیقاً همین روی کرده. منتها یه تفاوت داره با اون کار ریاست جمهوری. کار ریاست جمهوری که آقای طوق اینا محور بودن، میگه مجلس مطلقاً صلاحیت ورود ندارد. تو اون کتابی که در شورای نگهبان ما کار کردیم صحبت سر این بود که مجلس صلاحیت دارد ولی کارآمد نیست، لذا خود مجلس تحفظ بکنه، کمتر ورود بکنه و کنترل هاشو بیشتر بکنه. لذا بله، اگر جایی مثلا آیین نامه موردی هست که دولت یه آیین نامه‌ای رو گذاشته درش سوء استفاده کرده، مجلس اصلا میتونه بیاد اونجا با گذاشتن یه قانون اون آیین نامه رو عملا در حقیقت از اعتبار ساقط بکنه. ولی اون کتاب همین رویکرد رو نداره که مجلس بیاد اینقدر فربه و بزرگ قانون تصویب کنه که اصلا آیین نامه نیاز نباشه. اتفاقا اون کتاب یک فصل مستوفایی داره در باب اهمیت آیین نامه، جایگاهش، و حتی من یادم تو اون کتاب عزیزان خیلی اصرار داشتن که مجلس اصلا بودجه رو نیاد اینقدر در جزئیات خودشو درگیر بکنه. چرا؟ چون آخر کار که بودجه اجرا میشه و محقق نمیکنه اهداف رو، به دولت میخواد تشر بزنه که بودجت محقق نکنه، میگه تو دست بردی، این بودجه‌ای بود که تو تصویب کردی، بودجه پیشنهادی من رو زیر و رو کردی، بیا نتایجشو تحویل بگی، و مسئولیت رو لوس میکنه. یعنی شما وقتی میاد قانون رو خیلی فربه میکنید، بعد از دولت میخواید مؤاخذه بکنید چرا نتایج عملی محقق نشد، میگه قانونت انقدر فربه بود من هیچ اختیاری نداشتم، و نتیجه عمل در حالی که اون واقعا سوء استفاده کرده، او بد اجرا کرده، ولی بهانه رو میدیم دستش. این نکته اول. نکته
دوم، چیکارش کرد؟ من مثلا مثال زدم باید نظر بده.
ببینید مجلس ما در بودجه یا هر قانونی اگر لایحه‌ای دولت میاره که واقعا ایرادات اساسی داره، مجلس ردش کنه و اینقدر مقاومت بکنه اون قانون رو برای دولت تصویب نکنه تا دولت مجبور باشه یک قانون با جزئیات دقیق و صحیح رو بیاره. نمونهش مثل بحث بودجه است.
یعنی معتقد هستید که لایحه‌ای که به مجلس میاد، مجلس کمترین تغییرات رو درش اعمال بکنه که این بهانه رو به دولت
شریک نده. جرم نشه. اصطلاحاً ببینید وقتی شما در یک متن، من خودم، شما مثلا قبل برنامه من رو بیارید بگید سوالات رو بنویس، بعد اینجا وقتی سوال از من پرسید من میخوام انقلت بکنم سوال خوب نیست، میگید خودت مشارکت کردی در تنظیمش به من چی؟ یه واقعیت ها، این خیلی موثره. شما بارها شده دیدید در استیضاح وزرا یکی از دفاعهایی که وزرا میکنن میگه این حوزه رو من نمیتونستم خوب عمل کنم چون قانونی شما نوشته بودید صلاحیت رو از من سلب کرده بود. تو تمام این
اتفاقی که در تدوین برنامه ششم در مجلس قبلی افتاد،
بله بله،
برنامه‌ای که دولت داده بود، تغییراتی که اصلا برنامه جدید نوشته،
اتفاقی که تو برجام افتاد، اتفاقی که تو برجام افتاد. الان شما میخواید دولت رو مؤاخذه بکنید که آقا بعضی جاها خوب عمل نکردید، میگه خودت میخواستی تایید نکنی.
پس دو طرفش هست. ببینید. چه تغییر رو مجلس اعمال بکنه چه نکنه؟
نه بحث اعمال نکنه نیست، بحث سر اینه که عملا با اون قانونی که مجلس تصویب کرد، اون قانون معروف به 20 دقیقه،
همین دیگه، همین عرض می‌کنم، 20 دقیقه
اومد چک سفید امضا داد به دولت،
همین عرض می‌کنم،
میتونست اون رو تصویب نکنه.
پس دولت هر دو طرف بهانه رو داره، اگر که تغییر درش ندن مثل برجام که مثال زدید، میگه خواستی تصویب نکنی.
نه، ما صحبتمون اینه که نه، ما صحبتمون اینه تغییر نده و براش تصویب نکن. گرفته چی میگیم؟ به میگه موقع شما لایحه میاد جز به جزش رو میشینی زیر رو میکنی، عوض میکنی، براش تصویب میکنی. یه موقع لایحه میاد مخالفی ولی باز براش تصویب میکنی، خب فایده ای نداره. وقتی مخالفی اصلا تصویب نکن.
حالا مثال برجام رو توی موضوع نمیتونیم بزنیم چون نمیتونست دولت ببره تغییرش بده بیاره.
خب همون اتفاقا مسئلهش این بود، چرا دولت چیزی رو رفت دو سال درگیر بود، بعد کار آخر کار آورد گذاشت جلوی مجلس گفت همینه که هست. تو بودجه این کارو میکنه ها، تو بودجه میاد ماهای آخر در فرص ها و تنگناها یک لایحه مفصلی رو میذاره جلوی مجلس، میگه حالا برو تصویبش کن. و شما دیدید در ایالات متحده در چند سال اخیر چند بار کنگره محکم ایستاد و لایحه دولت رو تصویب نکرد، حتی دولت رو به تعطیلی کشون، یادتونه دیگه، چندین بار اخبارش هم گسترده گفته شد. مجلس کوتاه نیومد کنگره مقابل رئیس جمهور امریکا و در نهایت رئیس جمهور امریکا مجبور شد سند بودجه سالانه رو مطابق با اون چیزی که کنگره ازش میخواست اصلاح بکنه تا براش تصویب بشه. ببینید همه اینا اون نظارت رو تضعیف میکنه، یعنی اون نظارتی که شما بتونید قدرتمند مطالبه بکنید رو ابزارش رو ازتون میگیره. این نکته اول. تو اون بحث مقررات تفویضی هم ببینید، ما مقررات تفویضی به لحاظ تخصصی در جمهوری اسلامی ایران نداریم، مگر در چند مورد خاص که تو اصل 85 قانون اساسی اومده. مقررات تفویضی مقرراتیه که جایگزین قانون میشه. ما در اصل 85 قانون اساسی، قانونگذار اساسی من کرده، میگه شؤون نمایندگی، صلاحیت های نمایندگیش که یکیش قانونگذاریه رو نمیشه تفویض کرد، حتی به کمیسیون های داخلی خود مجلس، فقط مال صحنه علنی مجلسه، بجز در دو مورد. یک، قوانین آزمایشی با اون شرایطش که میره کمیسیون های داخلی، و دو اساسنامه های شرکت ها، شرکت های دولتی که هم میتونن به کمیسیون های داخلی بدن، هم میتونن به هیئت وزیران بدن. پس این مصوبات و مقرراتی که در نهادها و شوراهای مختلف ما داریم تصویب میکنیم، اینا چیه؟ اینها شبه قانون هاست، اینا همون مقرراتیه که اگر در هیئت وزیران تصویب میشه بهش میگیم آیین نامه مستقل، اگر در نهادها و شوراهای زیر مجموعه مثل شورای اداری استخدام اینا تصویب میشه. اگر شما نگاه بکنید در رویه‌ای که مثلا مال فکر کنم 15 20 سال اخیر شورای نگهبان، به شدت مراقبه که اعضای اون شوراها همه باید وزیر و رئیس جمهور باشند و مابقی بدون حق رأی حضور داشته باشند. چرا؟ چون میگه این شوراها باید بشن زیر مجموعه اون اصل 138 که میگه آیین نامه رو یا وزیر یا هیئت وزیران یا کمیسیون متشکل از چند وزیر با تایید رئیس جمهور میتونه تصویب بکنه. ولی دو تا استثناء داره. یک، یه تعدادی از این شوراها در فکر میکنم دهه اول و اوایل دهه دوم انقلاب تصویب شده که شورای نگهبان این دقت نظر رو نداشته و الان هر کدوم از این شوراها رو میخوان بیان دست بزنن به مشکل میخوان. مثل شورای پول و اعتبار، شورای نگهبان میگه اعضای غیر وزیرش رو اجازه نمیدم حق رأی داشته باشن و غیر قوه مجریه ایش. نماینده مجلس بیاد، دادستان کل کشور بیاد، هر کی میخواد بیاد، فقط بیان بشینن، حق رأی ندارن. خب و دو شوراهای محلیه، که شوراهای محلی هم اتفاقا نکته جالبش اینه، اینم مال دهه اول و دهه دوم انقلابه. در روی کرده اخیر شورای نگهبان نمیپذیره صلاحیت مقرر گذاری این شوراها رو، که البته به نظرم یه مقدار سختگیرانه است و میشه براشون توجیه کرد، ولی شوراهای محلی رو ما اگر به لحاظ حقوقی بخوایم تحلیل بکنیم در سیستم عدم تمرکز و در حقیقت نهادها، اینا دارن صلاحیت‌های وزارت کشور رو اعمال میکنن، یعنی در حقیقت اینا جایگزین دولت‌های محلی دارن میشن، که در حقیقت اگر اینها نبودن صلاحیت مال استانداری‌ها بود، مال شهرداری‌ها بود.
بسیار خب، ما چون خواهیم جمع‌بندی بحث رو داشته باشیم و بتونیم یک جمع‌بندی مناسبی هم داشته باشیم، دو تا سه دقیقه فرصت داریم که هر کدوم از عزیزان دیدگاه‌های خودشون رو بیان بکنن که با توجه به مجموعه مباحثی که از ابتدای برنامه داشتیم، راهکار پیشنهادی چی هست برای اینکه مرز بین اجرا و تقنین مشخص باشه، مجلس کار خودش رو انجام بده، ضمن اینکه اون وظیفه نظارتی رو هم دنبال بکنه و قوه مجریه هم وظیفه اجرایی خودش رو به درستی دنبال بکنه، تعامل مجلس با قوه مجریه، تعامل قوه مجریه با مجلس، دو طرف رو با هم ببینیم. آقای کریم بفرمایید.
من البته خوشحالم که در این برنامه که مهمان شما از نظر تئوریک در مقابل من قرار گرفت، که بحث مقداری چالشی تر و در واقع دو زاویه نگاه کردیم، یک زاویه عملی گرایانه تر توسط بنده و نظر صحبت های تئوریک تر توسط مهمان دیگرتون. من همچنان برای اون نظر خودم پافشاری میکنم. ما حتی در واقع اصل 126 قانون اساسی که امور اداری استخدامی و بودجه را به ریاست جمهوری واگذار کرده، اینجا الان یه چالشی که داریم اینی که ما میگیم بودجه ما کلی است، عملیاتی نیست. الان چقدر ما سالهای طولانی است که میگیم بودجه رو عملیاتی کنید. یعنی چی؟ یعنی از این حالت ماده واحده بیارید بیرون. اگر اون فرمایش های دکتر درست باشه، ما یعنی الان نباید در قانون بودجه مشکل داشته باشیم. در قالب یه ماده واحده میاد، حتی دو ماده هم نیست، ماده واحده است و تبصره های زیده اون. و ما داریم سال مالی مملکتمون رو و کشورمون رو با یه ماده واحده و تبصرهاش و موکول میکنیم به آیین‌نامه ها یا شیوه نامه هایی که خیلی از اوقات میبینید داره سال تموم میشه و هنوز این آیین‌نامه بودجه نوشته نشده. بنابراین من فکر میکنم که همچنان این روی کرد که آی دکترم فهمودن الان شورای نگهبان اتفاقا به سمت تفکیک بیشتر از فرمایشاتشون، من اینو برداشت میکنم که تقنین و اجراست. یعنی اگه شما میگی در فرض میکنیم شورای پول و اعتبار کسانی غیر از قوای مجریه نباشن، یعنی قسمت اجرایی شما بدیم قوه مجریه، و یا در بحثایی که میفرمایان که در شورا ما صلاحیت تقنینی رو محدود کنیم، یعنی این تقنین رو ما تمرکز بدیم به در مجلس شورای اسلامی. بنابراین من فکر میکنم این به صلاح کشور است و اصلا یه پیشنهاد تحقیق میدم. ما یه قانون مدنی داشتیم اوایل 1300 و چند تصویب شده و چون آیین‌نامه هم نداشته، قوانین ماده های ساده و خیلی شفاف و خیلی از موادش هم کم اصلاح شده، ولی الان قوانینی داریم که موکول شده به آیین‌نامه نویسی و مشکل ساز شده. بد نیست تحقیقی بشه، ما یک مجموعه از قوانینی که یه آیین‌نامه ندارن یا آیین‌نامه کم دارن رو در اجرا بررسی کنیم، ببینیم اینها موفق تر بودن یا مقرراتی که در واقع آیین‌نامه و شیوه نامه‌های متعددی درش پیش بینی شده از حیث کارآمدی اجرا و این که مردم واقعا بهتر بتونن به حق و حقوقشون برسن.
متشکرم. آقای جواهری جنبندی شما هم داشته باشیم.
من فکر میکنم عزیزانی که در حقیقت روی کردشون روی کرده تقنین حد اکثری است، آشنایی دقیقی ندارن. من مثال بزنم، همین الان عزیز سرور گرامی قانون بودجه رو که مثال زدن، دقیقا نشون میده قانون بودجه رو نمیشناسن. قانون بودجه اصلشون جداوله. شما دیدید رئیس جمهور وقتی میاره 3 جلد بودجه به مجلس تقدیم میکنه، اگر صحبت سرور گرامی کریم باشه که یه ماده واحده است و چند تا تبصره، پس اون 3 جلد چیه؟ و اتفاقا مسامحه مجلس اینه که دقت نمیکنه به اون جداول. اون جداول همه حکمن، اون جداول مبنای تخصیص بودجه ها توسط معاون رئیس جمهور.
شما دارید حرف آقای کریمی رو به بیان دیگری میزنید، چون من درگیر مجلس و درگیر لایحه بودجه بودم، در دورهای مختلف به عنوان خبرنگار میرفتم، همین حرف شما از زبان دیگری دارید میزنید، حرفشون دارید تایید میکنید. این نکته ای که آقای کریمی اشاره کردن، آره گفتن که نگاه عملگرایانه دارن و جناب علی از نگاه تئوری میگید، خیلی از نمایندگان همین فرمایش جناب علی اون ماده واحده رو میبینن، فقط درگیر اون ماده واحدن و دقت ندارن به اون چند جلدی که پشت سرش اومده و تبصره ها تقریبا نگاه مشترکه. به اجرا که میرسه اون مرزه یه خورده
خب نه دیگه، میدونید مشکل کجاست؟ مشکل اونجاست که دولت میاد اون جداول رو میاد به مجلس تقدیم میکنه، در صحن علنی به اون جداول دقت نمیکنن، ولی اون جداول رو مصوب مجلس قلمداد میکنن. لذا موقعی که دیوان محاسبات میره سراغ وزیر و میگه تو تخلف بودجه ای داشتی، میگه من هیچ تخلف بودجه ای نداشتم، در جداول بودجه اومده و مصوب مجلس شده، جدول غلط بوده، به منش مسئولیتش.
بله دقیقاً همینه.
اتفاقا اگر شما اون جداول رو نیارید در مجلس، دست دیوان محاسبات باز میشه در سختگیری ها، دست مجلس باز میشه در سختگیری ها. شما میدونید ما به کرات این مشکل رو داریم که بعدن در طول سال وقتی مجلس میخواد قانونی رو بیاد تصویب بکنه طبق اصل 75 باید محل بده براش، شورای نگهبان میگه محل بده، میگه ردیف فلان
مالی نباید داشته باشه،
میگه ردیف فلان، میگه این ردیفو که خودت تو این جدول ریزش اومده دیگه چه بودجه ای بیام بدم. بعد تازه مجلس اونجا نماینده متوجه میشه ای بابا اون جداول همش حکم بود و درگیر شده.
اما اشتباه تکرار میشه.
بله
جمله چون گفتن من جداول بودجه رو نمیشناسم، اتفاقا اینطور نیست.
نه عرض کردم دیگه، هر دو نگاه مشترک، بیان متفاوت.
بسیاری از اوقات ما به جهات مختلفی که در جداول بودجه بوده یک مقرره رو مطابق قانون تشخیص دادیم یا عکسش، و ما صحبت ما این بود این جداول رو عملیاتی کنیم، دیده بشه و ریز به ریزش تصویب بشه. هدف من این نبود که
آیه جوادی هم
بله، نه اینکه من ساختار بودجه و اون جداول رو نمیشناسم. بسیار در
بحث های خب من دیگه نه، ببینید من صحبتم سر اینه شما نمیتونی اون سه جلد جداول رو بیاری تو مجلس بررسی و تصویب کنی، پس اصلا نیار، که این بهانه رو نده دست دولت که جداول بودجه است. وقتی مگه شما میتونی الان میخوای یه ماده واحده و تبصره هاشو تصویب کنی، دو ماه مجلس تمام وقت درگیره، سه جلد جدول رو چه جوری میخواد مجلس اصلا تصویب کنه؟
بسیار خب، خیلی متشکر، ممنونم، سپاسگزار از مهمانان گرامی و تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که بحث ما در این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خوب و خوش باشید و خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز جمعه خوبی رو از این لحظه به بعد پیش رو داشته باشید، سرشار از آرامش و آسایش در کنار خانواده های گرامیتون. عزیزانی هم که در محل کارشون هستن، به اون عزیزان خدا قوت میگیم و آرزوی سلامتی و بهترین ها رو داریم. امروز روز جهانی مسجد. در نوبت های قبلی و فرصت هایی که تهیه کننده محترم در اختیار من قرار داد، لحظاتی در مورد روز مسجد با شما عزیزان صحبت کردیم، اما اجازه بدید که بعد از این که من اشاره‌ای داشتم به موضوع نامگذاری هفتهی به نام هفته در واقع جهانی مسجد، به این موضوع هم اشاره بکنم که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله بعد از هجرت و ورودشون به شهر مدینه، در نخستین گام در راستای تحقق حاکمیت خیش اقدام به تأسیس نهادی اجتماعی دینی نمودند که مسجد نام داشت. پایه‌های حکومت اسلامی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله در این مکان بنیان نهاده شد و اصول و مبانی دین اسلام از این پایگاه مقدس به مردم جهان عرضه شد. پیامبر با این کار خیش ادبیات سیاسی جدیدی رو پایه‌گذاری کردند، ادبیاتی که در آن حکومت کننده امام، حکومت شونده امت و مقر حاکمیت مسجد بود. خب ما وعده کرده بودیم که در